ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. جمعی از مردم سیستان در اقدامی خودجوش با حضور در محل چاه نیمه های شمال سیستان و بلوچستان زنجیره انسانی تشکیل دادند. این افراد کم شدن منابع آبی حیاتی منطقه سیستان را هشداری جدی دانستند و خواستار پیگیری مشکلات کم آبی منطقه توسط مسئولان استان و رایزنی وزارت خارجه برای محقق شدن حقابه دریاچه بین المللی هامون شدند. این گروه همچنین با توجه به اینکه چاه نیمه ها تنها منابع آب شرب منطقه و میزان آب ذخیره در آن به شدت در حال کاهش است، خواستار صرفه‌جویی مصرف آب در ادارات و منازل شدند. 60 میلیارد ریال اعتبار تا پایان امسال برای تکمیل سد پل رود اختصاص می‌یابد. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در حاشیه بازدید از سد پل رود با اشاره به تنظیم برنامه منسجم برای تکمیل این پروژه در رودسر گفت 60 میلیارد ریال اعتبار به ساخت سد پل رود تا پایان امسال اختصاص می‌یابد که امیدواریم با تلاش و همکاری نماینده رودسر در مجلس و مدیرعامل آب منطقه گیلان تا پایان امسال بتوانیم معادل 200 تا 250 میلیارد ریال نیز از سایر منابع اخذ کنیم. آقای حاج رسولی ها افسود سد مخزنی پل رود رودسر طبق برنامه منسجم تدوین شده در وزارت نیرو در دو مرحله آبگیری خواهد شد که مرحله نخست و موقتی آن در سال آبی 1399 تا 1400 اتفاق می افتد. و برگزاری فینال سوپرجام فوتبال ایتالیا در عربستان درد سرساز شد. در حالی که تیم‌های میلان و یوونتوس خود را برای فینال مسابقه سوپرجام ایتالیا که قرار است تا کمتر از دو هفته آینده در عربستان سعودی برگزار شود آماده می‌کنند، ایتالیایی‌ها به ویژه بسیاری از خبرنگاران با برگزاری این مسابقه در عربستان مخالفت کردند. معترضان با اشاره به جنایات عربستان از جمله اعدام شیخ نمر، فاجعه انسانی در یمن و قتل جمال خاشقچی می‌گویند غیر قابل قبول است که دو تیم میلان و یوونتوس در 16 ژانویه آینده در جده عربستان مسابقه بدهند، زیرا به معنای ارسال پیامی اشتباه از طرف ایتالیا به رژیم سعودی است. بخش بعدی خبر در ساعت 23.
حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، از نگاه گرم تو همیشه مهمونت یه میزبانه، لحظه های شیرین زندگیم با رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دادم تا تو هستی با بر جا، هر تپش دلم حتی رادیو ایرانه. بذره امید و شادی با تو جوونه میشه، حرفای تازه داری دوست دارم همیشه، حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، میشناسه. همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه.
به نام خدا، سلام به شما همراهان رادیو ایران. تا ساعت 6 بامداد شنبه انشاءالله با شما این بنده رضا آقا شریفیان و همکارانم هم در این بخش، سعید هنرمندی تهیه کننده، پویا شریعت منه این صدا بردار، عبدالمجید بای هماهنگی و خانم محبوبه احمدی زاده با متناشون حضور دارم. به عنوان نویسنده دعوت میکنم با بخش سوم برنامه ها همراهمون باشید.
رد پای حادثه،
رد پای حادثه.
این یک داستان واقعی است در رد پای حادثه. به نام پروردگار مهربان. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، شبتون به خیر باشه. از اینکه به مدت 45 دقیقه با برنامه رد پای حادثه همراه هستید از شما ممنونیم. ما در این برنامه رد حوادث را پی می‌گیریم و تلاش می‌کنیم با شنیدن تجربیات زندگی دیگران از بروز خطرات و آسیب‌ها در زندگی خودمون و خانوادمون جلوگیری کنیم. روایت های این برنامه میتونه بخشی از زندگی هر کدوم از ما باشه. درباره اونها با شما صحبت میکنیم، شاید از تکرار یک اتفاق تلخ جلوگیری کنیم. اما همراهان ما در برنامه امشب، مهندس عباس موزون، کارشناس فضای مجازی و مسائل فرهنگی مرتبط، دکتر فضل الله دالوند، قاضی و کارشناس حقوقی، جناب آقای وصولی پور، کارشناس حقوقی. در این برنامه سعی می‌کنیم تجربیات زندگی آدم‌های دیگر را با هم مرور کنیم تا مرور این اتفاقات شاید بتونه در انتخاب مسیر درست زندگی به ما کمک کنه. همراه شما شنوندگان ارجمند برنامه رد پای حادثه هستیم. با پرونده دیگر انشاءالله تا پایان راه امشب با ما همراه باشید. برای ارتباط با برنامه ردپای حادثه 3900 شماره پیامک ما در اختیار شماست. لطفاً نظرتون رو درباره پرونده‌های مطرح شده در این برنامه بفرمایید. خانم پهلوانی گزارشگر برنامه‌مون گزارشی رو برامون تهیه و تدارک دیده که نکات جالبی است از زبان شما همراهان و شهروندان محترم بشنویم.
تا به حال برای شما این پیامک اومده؟ یه نگاهی بکنید.
آقا سلام علیکم، ببخشید من سید مراد بختیاری از عراق روستای مؤمن‌آباد هستم.
گوسفند گاو داریم، چادر نشینی، میخوام درباره روزی حلالی خدا به من داده با شما صحبت کنم.
چند روز پیش عمویم با گوسفندان پایین تپه مقداری وسیله طلا داخل کوزه پیدا کرد. دو تا مجسمه با 1812 سکه. مادر من سیده.
شماره شما را به قرآن استخاره کردم. خوب اومده. من هم چون آشنایی در شهر ندارم از ناچاری پیام دادم. حالا شما هم در حق ما برادری بکن، برایمان کاری بکن. اما تو را به امام حسین به کسی چیز نگو. من چون به قرآن پناه بردم کارم درست می شد. انشالله خدا برای شما بسازد.
شما تا به حال براتون این پیامک اومده؟
قبلا یه چیزایی توی مایا شنیده بودم، ولی خب چیکار کنیم اینو؟
شنیده بودین یا براتون فرستاده؟
نه شنیده بودم که یه همچین چیزی، حتی کنم و تلویزیون هم شنیده بودم که مثلا گفتن که انقدر پیدا کردیم و مثلا شما بیاین بگیریم، که حالا درست یادم نیست چی شده بود.
اومده، ولی خب شماره من از کجا داشتن که استخاره کردن در اومده؟
جوابشو دادید؟
نه خب ما پیگیری میکنیم معمولا، دادیم پلیس آگاهی.
تا
به حال
پیامک رو دیدی؟
بله، آره اومد.
عکس العملتون چی بود؟
پارسال نه پیارسال فکر کنم، اوائلی که این مود شده بود اومد برام. بعد
مود شده بود؟
آره دیگه، الان برای همه میفرستاد. حالا شهرش که نبود ولی مفهومش همین بود.
من اصلا از این چیزا اعتمادی ندارم.
یه آدم علکی از خودش نارو در میاره مینویسه دیگه. داشتین اینجور پیامک؟
نه من نه.
نه منم نداشتم.
خب حالا چی فکر میکنین در موردش؟
خیلی آدم مسخره‌ایه که فکر می‌کنه اینطوری. کسی باور میکنه اینا رو؟
زمانی که این پیامک رو دریافت کردین ابتدا حدستون چی بود؟ چی فکر میکردین؟
اول که فکر کردم بچه‌ها سر کارم گذاشته، چون من کلاً به آثار باستانی و جای باستانی خیلی علاقه دارم. بعد شماره رو نگاه کردم دیدم شماره‌اش جدیده. یه ذره حالا پیچ‌تابش دادم ببینم میتونم بفهمم که، دیدم نه اون خیال میکنه که مثلا جدی جدی، من باورم شد. بعد دیگه مسخره‌اش کردم دیگه جوابمو نداد.
اگه واقعی بود چی کار میکردی؟
اگه میخواستم باور کنم حتما میرفتم دنبالش.
حدستون چیه درباره این پیامک؟
مزاحم،
بیکار، وصلش سر میره، میشنه همچنین چیزایی درست میکنه، یه چیزی پیدا کنه خودش بر میداره دیگه. اگه مثلا تو روستا
میگه سواد ندارم، بلد نیستم،
آره دیگه، سکه ها رو شمرده و همه حساب کتاباشو کرده، حالا به ما پیام داده. احتمالا یا میخواستن اخاذی کنن، مثلا آدم بکشونن تا اونجا یه اخاذی ازش بکنن، یا واقعا این بیکار هستن مزاحم میشن.
چی فکر میکنی؟ براتون بیا چی کار میکنی؟
جواب نمیدم. منم پاکش میکنم سری.
پاکش میکنی و میگی ندیدم.
آره جواب نمیدم.
حالا اگه 1% واقعی باشه چی؟
الان نفهمیدم، این پیدا کرده بعد میخواد ببینه چی کارش کنه؟
آره
بده پولیس. خب بده، راست میگه دیگه، بده به پلیس، بده نه. به یکی.
خب پول بهش نمیده پلیس که. خب بیا نده. با هم شریک.
نه آخه اصلا نمیشه که، خب وسوسه کننده است، ولی نمیتونیم که برش داریم، خیلی زیاده.
یعنی کمکش میکنیم برای فروش؟
نه نه، عتیقه است، عتیقه است، باید بده به موزه چیزی.
اگر واقعی باشه چی کار میکنی؟ یعنی 1% فکر کنی که اینجور چیز واقعیه.
محال ممکنه
واقعی هم باشه گیر ما نمیاد.
میدونین که جرم داره اشیاء عتیقه؟
اینو که مسلمه میدونیم، من بابا من پلیسه. خب 100% همچین پیامی بیاد اونجوری پیگیری میکنیم که یه جور دیگه باشون برخورد بشه. هیچ وقت خودمون دخالت نمی‌کنیم.
حالا میدونی که جزء در واقع جرایم هستش خرید و فروش عتیقه.
من نمی‌رفتم که بخرم یا بفروشم، می‌رفتم دنبالش. شما گفتی می‌رفتی دنبالش.
می‌رفتم دنبالش که اون آدمو پیدا کنم،
آدمو به دست بیارم، اون چیزایی هم که هست به دست بیارم. چیزایی که از دست آدم میره هویت ما هست، ما هویت داریم، اینا نشانگر هویت.
تحویل میدادین یا اینکه مال خودتون نگه؟
نه اینا رو من حتما تحویل میدادم.
اما پرونده امشب رد پای حادثه.
ابتدا سلام میگم به جناب آقای مهندس عباس موزون، کارشناس محترم مسائل فرهنگی مرتبط با فضای مجازی و پژوهشگر در این حوزه. خیلی خوش آمدید.
ممنونم. متقابلا عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه ردپای حادثه.
آقای مهندس، پرونده امشب عنوان جالبی هم داره، چوپان دروغگو.
بله.
با این عنوان بریم ببینیم که محتویات پرونده چه است. در بخش اول کلیات پرونده رو برای ما شرح بدید.
بله، اگه مخاطبان خوب برنامه خاطرشون باشه، ما درباره پرونده‌های متعددی با عنوان چوپان دروغگو صحبت کردیم. پرونده‌هایی که با عنوان چوپان دروغگو برای پلیس فتا شناخته شده هستند، مواردی هستند که فرد کلاهبردار با ارسال یک پیامک به شماره تلفن‌های مختلف اعلام می‌کنه که من یک چوپان هستم و در بیابون یه جایی یه گنج پیدا کردم و خواهش می‌کنم با کسی در میون نذارید و بیایید که این گنج رو با هم شریک بشیم. و علت این که می‌خواد فرد طعمه رو شریک قرار بده اینطور اعلام می‌کنه که علتش این هست که من بی سوادم، بلد نیستم چی کار کنم و فقیرم، شما شهری هستید، حالا میدونید باید چی کار کنید و 50-50-40-60% پیشنهاد میدن که بیاییم این گنج رو با هم دیگه به فروش برسونیم. خب ما قبلا در این برنامه یکی دو بار این پرونده چوپان دروغگو رو با هم بررسی کردیم، اما خبر جالب این که یکی از مخاطبان برنامه چندی پیش چون این پیامکی دریافت کردن، ضمن ارتباط گیری با فرد کلاهبردار مکالمات رو ضبط میکنن و برای برنامه ما ارسال میکنن. خب البته بدیهیه که این پرونده ختم به خیر شده، چرا که مخاطب هوشیار برنامه ما فردی بوده که مشتری برنامه ردپای حادثه بوده و با این نوع پرونده ها آشنا بوده. بنابراین اگرچه باور نمیکنه مسئله ای رو که بهش پیشنهاد شده، پیامک رو باور نمیکنه، اما ارتباط میگیره با این قصد که صدای مکالمات رو و شیوه فریب کلاهبردار رو ضبط کنه و برای اطلاع مردم کشور ارسال میکنه به برنامه ردپای حادثه. خب من خواهش میکنم در ابتدا فایل رو بشنوید تا بعد در موردش با هم صحبت کنیم.
مشترک مورد نظر در حال مکالمه است، لطفاً منتظر بمانید.
خب همونطور که میبینید در ابتدای مکالمه مشترک مورد نظر در حال مکالمه است و ظاهراً سرش خیلی شلوغه.
بله. سلام.
سلام.
این آقا سلامتیم.
ممنونم قربان.
ماشاءالله دائم گوشیتون مشغوله. ما بالاخره الان بریم یه آشی پشت و پایی بدیم خلاص موفق شدیم بگیم.
نتوتیم برادر خدمتتون.
من یه پلنگ داره بودیم.
شما اهل کجایین؟
من تهرانم.
کار پوچیه؟ شلوغ پوچیه؟
من کارم آزاده، هرچی بتونم
خب همونطور که میبینید اقدام درستی توسط مخاطب برنامه انجام شده و شغل خودشون رو دقیقاً مشخص نمی‌کنن این افراد، برای اینکه بتونن بعداً اخاذی و زورگیری و تهدیداتی داشته باشن نسبت به افراد مخاطبی که باشون تماس میگیرن، اطلاعاتی رو از این فرد دریافت میکنن که اگر بعداً خواستن بتونن این فرد رو تحت فشار بذارن. و در اولین اقدام فرد میگه مکان سکونت، شغل و احتمالاً در ادامه مکالمات و ارتباطات اطلاعات بیشتری از او فرد خواهد خواست.
اسمس کاری از دستتون برمیاد برامون؟
آره دونی، من الان خود چند سوال باید بپرسم. اینا جنسش
چیه؟ اینا برادر طلا هن، یه 3 کیلو هستن.
آه 3 کیلو. بله. یعنی خب قیمت بجز بحث طلاش قیمت چیزش هم هست دیگه، بجز خود طلا بودنش. بحث
ما دنباله هست برادر، ما دنبال خریمیش و قیمت بالا و طمع نیستیم.
خب
اینا رو تو به نرخ طلا قیمت بکن. طلا اگرم 650 هزار تومان، یک کیلوش میشه 35 میلیون. درسته؟
یک کیلوش. بله.
آره نسمش برا شما، نسمش برا ما. حتی
خب میبینیم که فرد کلاهبردار یک طمع خیلی قوی رو توی ذهن مخاطب ایجاد میکنه و اونم این که میگه من اصلا عتیقه بودم و قدمت اینها مبلغ بالایی، که مبلغ بسیار بسیار بالایی اضافه میکنه به رقم طلا، رو در نظر نمیگیرم، فقط هزینه طلای خالص رو، اون هم 50-50، یعنی بسیار منصفانه، بسیار ارزان. و همین در همین ابتدا شما میتونید متوجه بشید که قصد برانگیختن حس طمع و سوجویی افراد رو دارن.
برای ما حتی این مسوق داشتی مثلا 120 میلیون.
بله.
نسمش برای شما، نسمش برای ما.
خب بنابراین اینه که 3 کیلو هستش، دو تا 45 میلیون دیگه، درست میگم؟
تا 45 میلیون، فقط 30 میلیون.
دو 30 میلیون. من اگه یعنی خودم همشو از شما بردارم پول 1.5 کیلو رو به شما بدم، قبوله دیگه؟
آره قبوله.
خب یکی از مواردی که به سادگی نشون میده که فرد کلاهبردار قصد داره که گروگانگیری کنه، حتی اقدام به شکنجه تا سرحد مرگ و قتل را انجام بده، این هست که مکانهایی پیشنهاد میشه برای قرار که مکانهای عمومی نباشه، بیرون از شهر باشه، حاشیه شهرها، کنار جاده ها و جای خلوتی که بتونن چند نفر یک نفر رو اسیر کنن. الان مخاطب برنامه ما از ایشون مکان میپرسه برای قرار، گوش کنید.
ما یه ساعت با عراق فاصله داریم، چادرم و پایین شال بندن، در حال کوچی مثلا امروز اینجا این فردا باز کوچ بکنیم میریم و برتر.
یعنی پس روستا مثلا کجا قرار بگیرم و کجا قرار بذارم؟
چون تو وقتی اومدی از عراق که اومدی بیرون به ما زنگ بزن، چون چادرم و کنار جاده که مربندی هم همیشه کنار جاده کوچ میکنیم.
میبینید که حتی در بیرون از شهر و کنار یک جاده باز هم مکان مشخصی تعیین نمیشه. برای این هست که طعمه رو قبل از اینکه بخوان بهش نزدیک بشن چک کنن و در یک فاصله زیادی با وسیله نقلیه که تعقیب میکنن فرد رو مراقبت کنن که آیا همراه او پلیس یا ماشین دیگری هست یا نه. یعنی وقتی که یه نقطه ثابت رو مشخص نمی‌کنن، قصد دارن با ماشین دیگه‌ای دنبال کنن و در حالی که با تلفن باهاش گفتگو می‌کنن و نشانی ماشینی که سوار هست رو می‌گیرن، شرایط رو بسنجن و اگر احساس کنن که همراه با پلیس به محل وارد شده، نزدیک نمی‌شن و تا زمانی که اطمینان حاصل نکنن، از راه دور اطمینان حاصل نکنن که تنهاست، به اون نزدیک نمیشن. بنابراین این لحن ساده و متواضعانه و یا لهجه صمیمی و خودمانی و دوستانه‌ای که میشنویم، دقیقاً پشت این یک فرد بسیار خشن با یک اقدام خطرناک وجود داره و این مکالمه‌ای که می‌بینید به این سادگی داره گفتگو میشه، بوی خون و خطر میده و ما در برنامه‌های قبل پرونده‌هایی رو در این مورد ارائه کردیم که منجر به قتل شده بود.
بعد با چی بیام؟ با چک بیام؟ با پولمون بیام؟ با یا اصلا
پول نمیخواد بیاری برادر، پول نمیخواد بیاری تو اول بیای نگاهشو کنی. شاید من دروغ گفتم، تو چرا پول بیاری؟
بله درسته.
این مورد نشون میده که فرد کلاهبردار بسیار زیرک و هوشیار هست، چرا که اگر به فرد گفته بشه که مقداری پول یا یا کارت بانکی خودت رو بیار و از شهر خارج شو توی بیابون با من قرار بذار، احتمال زیاد داره که قربانی نپذیره و اصطلاحاً طعمه از دام فرار کنه. بنابراین بدون پول و بدون کارت فقط خود فرد رو میخوان که در بیرون از شهر به چنگ بیارن و این به معنای این هست که قطعاً و قطعاً میبایست فرد رو گروگان بگیرن و با ارتباط گیری با خانواده او شروع کنن به فرایند اخاذی. به طور خلاصه این فرد کلاهبردار از انواع کلاهبردارانی هست که قصد گروگانگیری و اخاذی از خانواده فرد گروگان رو داره. بسیار خوب، قصد ما این بود که با ارائه یک مکالمه واقعی از نقطه شروع یک کلاهبرداری، نکات فریب و نقاط حمله روانی به فرد قربانی و طعمه رو به طور عملی نشون بدیم به مخاطبان محترم تا اطمینان حاصل کنن که وقتی یک پیامک برای شما میاد که در اون پیامک یک گنج هست، در اون پیامک و در اون پیام گنجی نهفته نیست، بلکه جنگی نهفته هست که به احتمال زیاد کشته یا زخمی این جنگ کسی نیست مگر طعمه فریب خورده‌ای که این پیام یا پیامک رو باور میکنه.
متشکرم. توضیحات بخش اول جناب آقای مهندس موزون رو شنیدیم. با ما همراه باشید در ادامه برنامه امشب ردپای حادثه از رادیو ایران. اما از زاویه یک کارشناس حقوقی در بخش دیگری از برنامه به این موضوع نگاه میکنیم. جمعه شبها بعد از خبر ساعت 10 شب با برنامه ردپای حادثه از رادیو ایران همراه شما شنوندگان محترم هستیم. اگر نظری درباره این برنامه دارید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در میون بگذارید. دو شماره تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 و یا در فضای مجازی از طریق سایت رادیو ایران با ما در ارتباط باشید. www.radioiran.ir و صفحه برنامه ردپای حادثه. در خدمت جناب آقای وصولی پور کارشناس حقوقی هستیم. خدمت شما سلام و خوش آمد عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم آل عباس و تمامی شنوندگان عزیزم.
جناب آقای وصولی پور، ممنون از حضورتون در برنامه امشب. میخوایم بدونیم که از منظر حقوقی این پرونده چه موضوعی داره و چه احکامی بر این پرونده وارد هست.
در رابطه با پرونده که مطرح شده، ابتدا باید بررسی بکنیم که چه اتفاقاتی افتاده و چه عناوین مجرمانه ای مترتب هست و میشه تصور کرد برای این جرم. ببینید، پیامکی ارسال میشه برای کسی و در اون ادعا میشه که یک سری اشیاء عتیقه ای پیدا شده و با توجه به عدم توانایی فرد برای حالا هر تصرفی که میخواد در اون بکنه، چه فروش اون، چه شناسایی اون، چه شمارش اون، از شما تقاضا میشود که حضور پیدا بکنید در اون محل تا بتونید کمک بکنید ایشون رو و احتمالاً قسمتی از این اشیاء قیمتی و عتیقه هم به شما تعلق پیدا بکنه و به شما هدیه بشه یا برای شما باشه. این پیامکی که ارسال میشه یک مانور متقلبانه هستش که در رابطه با جرم کلاهبرداری اتفاق میفته و در جرم کلاهبرداری فرد با سوء نیت خودش و اینکه میخواد مالی رو به دست بیاره یک عملیاتی رو انجام میده که وانمود میکنه شما میتونید به چیزی دست پیدا بکنید، یک موقعیت خوبی داشته باشید یا اینکه سودی رو ببرید.